در مورد لبنان این فکر میکرد. مثلا مرجعیون که مبون دارم میکردن به مردم مرجعیون در جنوب لبنان میگفتن که فرار بکنید. مردم مرجعیون هم یه دیشون قامت میکردن، یکی زیادشون بچه هاشون و فرزندانشون و پدران و مادران پیر و خودشون رو برمیداشتن فرار میکردن به شهرهای دیگه. این در مورد نوار غزه صدق نمیکنه و عجیبه که جهانیان مخصوصا دولت ها، نه مردم، مردم در تمامی کشورها، شما اگر به اینترنت مراجعه بکنید میبینید که در کشور لاوس، تایلند، بولیوی، از شبت کشور ونزوئلا، اکوادور، تمام این کشورها، نه کشورهای خاورمیانه، تمام کشورهای آفریقایی، آسیایی، آسیای جنوب شرقی مثل ویتنام، تظاهرات وسیعی مردم گذاشتند علیه حمله اسرائیل به نوار غزه. ولی دولت ها دقیقاً نشون میده که حرف نوم چامسکی رو که از یک موزه فلسفی آنارشیستی میگه که بهترین آسودگی خاطر این است که هیچ کس به دولت ها اعتماد نکنه. ولی دولت ها همیشون بدن است، دولت باید از این بره، چون ایشون به فلسفه آنارشیسم اعتماد داره که هر نوع سازمانی خودش فساد میاره، قدرت فساد میاره. در نتیجه واقعا دولت اسرائیل از طرف تمام مردم جهان، از لاوس، تایلند گرفته در آسیای جنوب شرقی تا بولیوی و ونزوئلا و اکوادور و حتی کولومبیا و پرو، مردم، جوانان، دانشجویان تظاهرات میکنن علیه دولت اسرائیل. ولی دولت ها، چه دولت های کشورهای پیرامونی، چه دولت هایی که اعلام کردن که ما اعضای کنفرانس، سازمان کنفرانس اسلامی هستیم، هیچ عکس العملی واقعا عملی نیست. فقط اومدن یک اعلامیه دادن و اینو محکوم کردن. خب اگر این اعلامیه رو یک کلیسا بده من قبول میکنم، یک دانشگاه بده دانشجویان در یه دانشگاه اعلامیه میدن این حمله اسرائیل رو محکوم میکنن، این اعلامیه ها خیلی خیلی ارزش و ارزشمند هستن. ولی خود دولت ها، ما از دولت ها فقط اعلامیه نمیخواییم، ما میخواییم شما اعضای سازمان ملل متحد هستید، بیایید از جلوی این پاکسازی ملی رو، پاکسازی اتنیکی رو جلوشو بگیرید که هیچ کنومشون کوچکترین حرکتی انجام ندادن. دولت حسنی مبارک همونقدر واقعا با بیعملی روبون شده، بیعملی میکنه که تمام دولت های روی زمین، مردم اینجوری نیستن. این سالبه که دولت ها
بندگار
مردم نیستن
واقعا. این حسنی مبارک و این اعمال که به همراه همین سران کشورهای عربی واقعا شرم‌آوره، بی تفاوت که نیست، بسیار هم همکاری داره با اسرائیل میکنه، حتی نوعی داره با اسرائیل در این جنایت سهیم میشه.
سهیم میشه بله، کاملا. یعنی مردم تو کوچه و خیابون وقتی که این نظرگاه رو مطرح میکنن میگن که حسنی مبارک ها و افرادی مثل حسنی مبارک یا پادشاه اردن با اسرائیل همکاری میکنن، این دیگه خیلی توده‌ای شده، یعنی همه دیگه قبول دارن،
همه قبول دارن،
توش نیست دیگه. قبلا یه بحثی هم میگردن، حالا دیگه بحث نیست.
بله بحث
نمی کنه، تمام اینا رو رفتن، یعنی در واقع افشا شدن.
بله و این جریان خیلی ها افشا شدن دیگه. مثلا یکی موضع‌گیری همین باراک اوباما بود که یک کشور دو تا رئیس جمهور نمیتونه داشته باشه همزمان، و حرفای ماکیاولیستی زدن، و بعدم هم همین سران کشورهای عربی به ویژه این حسنی مبارک که واقعا ذلت و سرسپردگی رو نشون داد. آدم میبینه. بعد یک نکته مهم دیگه هم جناب پارسا بناب، این بحث شورای امنیت سازمان ملل که در چه وضعی است. بعدم این سانسور شدید این رسانه‌های آمریکایی و تحریف اخبار و پخش اخبار دروغین، یا یه مقدار خبر رو میدن یه مقدارش رو به نوع دیگه پخش میکنن. مثلا من یکی از رسانه های اینا رو دیدم که تصویری از بمباران های اسرائیل نشون میداد در غزه رو، بعد یک قسمتی هم نشون میداد یک جایی محلی که راکت فلسطینی ها خورده بود، بعد در کنار اون بلافاصله صورت یک بچه رو نشون میداد که این بچه مال اون طرف بود. من تصویر اول باید با بمباران غزه نشون میداد، ولی مربوط میشد به اینکه اینی که فلسطینی ها راکت زدن این بچه از نظر بیننده و اون کسی که اینو میبینه در ذهنش اینجور تداعی کنه. یا مثلا بی بی سی در این مورد میگه که بحران غزه، نمیگه که فاجعه غزه.
بله
اینا با واژه ها با اشکال
کاملا میگن بحران، علاوه این که بگیم فاجعه.
بله جعفر صاحب، میخواستم این شورای امنیت ملی رو توضیح بفهم، ولی این کشتار رو باید فجیع ترین جنایت ضد بشری ضد انسانی نامید. البته بعد از حمله همین داشتیم اواخر همین حمله آمریکا و انگلیس و عراق رو، از نظر بودش اگر نه، ولی از نظر چهره جنایتکارانش، برای اینکه این جنایت همونطور هم که به درستی اشاره فرمودید مردم نقاط دور افتاده جهان هم چرا به پا میخیزند، علتش اینه که اینا این جنایت رو، این فجایع رو با کمان دریدگی در مقابل چش مردم دارن انجام میدن.
بله.
چش مردم جهان.
من خودم وقتی که علاقه داشتم ببینم در کدوم کشورها تظاهرات میشه، اصلا دیگه علاقه کشورهای خاورمیانه و پاکستان و کشورهای اسلامی نرفتم، چون میدونستم در اونجا تظاهرات وسیعی در پایتختشون انجام گرفته در تمامی کشورها. ولی وقتی که رفتم کشورهای آسیای جنوبی شرقی، گفتم در اندونزی و مالزی تظاهرات، چون اونا کشورهای مسلمانن. ولی وقتی که رفتم لاوس و کامبوج و دیدم در اون کشورها که خیلی کوچکن و درصد مسلمانانشون 1% هم نیست، اونجا دیدم تظاهرات وسیعی گذاشتن، دیدم که چقدر این حرکت خونبار و هولناک واقعا اسرائیل مردم جهان رو در سراسر جهان به حرکت در آورده و مردم احساس همبستگی میکنن به هم دیگه. مردم لاوس، مردم ویتنام، مردم کامبوجیا، مردم بولیوی که هیچ کدومشون اینا مسلمان نیستن، غیر مسلمانن، این احساس نزدیکی رو میکنن و علنا با تظاهرات خودشون هم نشون میدن که چقدر دولت‌های خودشون در
تضاد هستن. بله کاملا. جا پاسا بنام، شورای امنیت چرا این همه واقعا
میدونید که در شورای امنیت اون 5 کشور که اعضای اصلی و همیشگی شورای امنیت هستن، هر تک تکشون حق ویتو دارن. در نتیجه آمریکا تاریخ 60 ساله گذشته روابط دولت اسرائیل با تمام کشورهای عربی نشون میده که نزدیک به 100 لایحه که در سازمان ملل متحد گذرانده اند، اکثر اینها اصلا راجع به چین و هندوستان و خود ممالک متحده آمریکا نیستند. این که کشورهای بزرگ جهان هستند، هم از نظر صنایع هم از نظر امنیت، بلکه خیلی از این رزولوشن ها، خیلی از این لوایح و مصوبات در مورد کشورهای مثل اسرائیل هستند. ولی دولت آمریکا، هیئت حاکمه آمریکا با حق ویتو میتونه جلو اینا رو بگیره و اینا رو خفه بکنه. اینی که مردم جهان اگر میخوان سازمان ملل متحد بمونه و در خدمت به طور نسبی اقلا به مردم جهان خدمت بکنه، باید اون استراکچر، اون ساختار وجودی سازمان ملل متحد رو تغییر بدن و شورای امنیت اولا تعداد 5 نفر بشن 10 نفر، کشورهای مثل هندوستان، برزیل، مکزیک، شاید مصر و دیگر کشورها، ترکیه بیان عضو بشن، به اضافه کشورهای مثل آلمان و اینا بیان عضو بشن و تعداد اون 5 و حق ویتو رو بگیرن، یعنی دموکراتیکی باشه، یعنی دور دموکراتیک باشه، رأی بشه مثل مجمع عمومی. مجمع عمومی در سازمان ملل متحد دموکراتیکه، یعنی یک کشور علی‌رغم بزرگیش یک رأی داره، یک کشور کوچکی هم علی‌رغم کوچکیش اونم یک رأی داره، ولی در سازمان در شورای امنیت این حق ویتو مثلا فلس میکنه کل اون سازمانو. اون محبوبیت یا اون پرستیژ و اون اعتباری که سازمان ملل متحد به طور نسبی بین مردم داشته، امروز سازمان ملل متحد بعد از این وقایع دیگه اون حتی اون 20% محبوبیت خودش هم در بین مردم، ببیشه در داخل گروه های دانشجویی و دانشجویان و روشنفکران، به طور کلی از دست داده و تبدیل شده به قدرت های بزرگ که هر وقت خواستن از طریق ویتو میتونن جلوی این جریانات رو بگیرن. و این ما رو برمیگردونه به حرف همیشگی خودمون که ببینید حتی بخشی از روشنفکران اشتباه میکنن، فکر میکنن که این دولت مردان اسرائیلیه یا این دولت اسرائیلی که روی دولت آمریکا تاثیر میذاره، بلکه این نیست. نه، این دولت آمریکاست که اسرائیل رو کنترل میکنه. اسرائیل همان آمریکاست رفته داخل خاورمیانه.
کاملا
این یعنی این روشنفکران هم باید با اینکه نیت خوبی دارن ولی هنوز هم من میبینم هم در داخل روشنفکران بسیار بسیار خوب ایرانی که من به اونا احترام میذارم و بین روشنفکران عرب که واقعا مثل برادر اونا را دوست دارم و رابطه بسیار حسنی و خوبی داره مخصوصا با لبنانی ها، این ها هنوز هم معتقده که دولت اسرائیل و هیئت حاکمه دولت اسرائیل بعضی وقتا دیکته میکنه، در حدی که اینجوری نیست. اگر آمریکا پشت اسرائیل نبود، اسرائیل نمیتونست بره روز و روشن مردم رو تو نوار غزه در که یک زندان بزرگیه در زندان کشتار رو بکنه، امکان نداره. آخر ببینید کشتار 67 در ایران بدون عنایت و حمایت خمینی نمیتونست پیاده بشه. خیلی عجیب خواهد بود امروز ما بحث بکنیم که خمینی نمیدونست.
بله.
این برای ایرانی ها عجیب خواهد بود، هیچ ایرانی باور نخواهد کرد. همه معتقدن که با فرمان خمینی بود مشتر به زود اومد، با فرمان امریکاست و جورج بوشه که این جنایت اتفاق میفته. اینو باید روشنفکران که نیت خوبی دارن و برخوردهای درستی میکنن و از حقوق مردم فلسطین دفاع میکنن باید اینو ببینن، یعنی از این توهم بیان بیرون که ممکنه مثلا دولت جدیدی در اسرائیل بیا سر کار و اون تاثیر مثبت بذاره روی دولت آمریکایی که حاکمه آمریکا. نه، این هیئت حاکمه آمریکاست که حتی فرمول بندی میکنه که کدوم گروه ها در داخل اسرائیل بیان سر کار. خیلی بسیار زریان بسیار بسیار مهمی در تحلیل ما از اوزا. من معتقدم که زریانات نوار غزه بعد از 60 سال دوباره ثابت میکنه که دولت اسرائیل در واقع چیزی نیست به غیر از مأمور قوی و مورد اعتماد آمریکا در کل خاورمیانه و حرکت هایی که دولت اسرائیل انجام میده از خاص و نیت هژمونی طلبانه، سیاست های هژمونی طلبانه آمریکا در خاورمیانه نشأت میگیره.
جا پارسا بنام، در واقع اسرائیل بازوی نظامی آمریکا تو منطقه است دیگه.
بله، بازوی نظامی، حتی بازوی تکنولوژی و سیاسی و همه چیز.
بله.
مشخصا بازوی نظامی است، چون آمریکا به عنوان یک ابرقدرت، آمریکا به عنوان رأس نظام جهانی سرمایه، اون چیزی که امروز داره پرستیژ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بازرگانی دیگه نیست.
بله.
بلکه همون نظامیگری
است. بله.
اینی که بازوی نظامی آمریکا در خاورمیانه اسرائیل.
بله. و پس به نام این تظاهرات گسترده مردمی در جهان هم واقعا بر علیه این جنایات بشری جای بسیار خوشبختی است. خیلی
بله، من خیلی علاقه داشتم که مثلا ببینم کدوم کشور. ولی وقتی که دیدم در شهر پرو، در لیما، شهر لیما پایتخت پرو، مردم تظاهرات کردن و وقتی چک کردم دیدم که حتی 1% جمعیت کشور پرو مسلمان نیستن.
بله.
1% هستن مسلمان ها. لبنانی هایی که سالها سال قبل از لبنان مثل یونانی ها مهاجرت کردن در پرو هستن. در برزیل شمارهشون بیشتره، نزدیک 2% از مردم برزیل مسلمان، ولی تمام این کشورهایی که درصد از مسلمان نشین ندارن، مردم تظاهرات وسیعی در ریما گذاشته بودن، در ریو گذاشته بودن، ریو دی ژانیرو.
بله.
و اومد بالا به کشورهای کوچیکی مثل بولیوی و بعدا السالوادور، نیکاراگوا و مکزیک، تظاهرات وسیعی در این 10 روز گذشته به نفع مردم فلسطین نوار غزه و در محکومیت دولت اسرائیل و آمریکا، اینها تظاهرات وحشی گذاشته بودند که من وقتی که اینا را همینجوری تعقیب کردم ببینم در کدوم کشورها، دیدم در کشورهای بسیار بسیار دور افتاده آسیای جنوب شرقی، کشور لاوس، کشور کامبوج تظاهرات بوده. تایلند مسلمانان 5% مردم جنوب تایلند مسلمان هستند، تظاهرات بزرگی گذاشت. ولی وقتی که میبینیم در کامبوج و در کشور لاوس و در بعضی از شهرهای بزرگ ویتنام تظاهرات گذاشتن، به بعد فاجعه بیشتر بیشتر بسیار متاثر میشه.
کاملا. و امیدواریم که این ابرقدرت واقعی مردمی هر چه زودتر بزرگتر و قویتر و باشکوه‌تر جلوی تمام این جنایتکاران جهانی بایستن. در واقعا اون روز که این ابرقدرت واقعی جون میگیره، به اوج میرسه، شاهدش باشیم. جافارس بناب، در زمینم که به پایان در کنار همه این حرکت های مردمی، منتها در داخل ایران بسیجی های سرکوب کننده زنان و دانشجویان و مردم بیگناه، برای فعالین و بقیه حق طلبان تو تظاهرات ضد اسرائیلی هم خیلی فعال شدن. نکته پایانی هم اینه که هموطنان این رو مد نظر داشته باشن، همینطور که در چند سال گذشته مرتب هم عزیزان از اینجا این رادیو تکرار کردن، که ببینن اون خط همچنان تداوم داره و همچنان واقعیت ها مطرح شده بود و به پایان این همه این تحلیل ها هم میرسه به ایران. یعنی این تمام خواستی هست که بیشتر این بازی ها این هست که کشور ما رو با آتش بکشه.
کاملا درسته. ولی مخصوصا با اون حرکتی که میکنن در چندین جبهه و اینا، ایران در مرکزشه دیگه.
کاملا. جناب پارسا بناب، خسته نباشید. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما وقت بخیر میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
تشکر میکنم. شب و روز شما مثل همیشه بخیر باشه.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره 16 دیماه سال روز قتل یا مرگ مرموز زنده یاد غلامرضا تختی، مثل 16 آذر که روز دانشجوست روز ورزش در ایران نامیده می شود، علل داخلی و خارجی افزایش دانشجویان برابری طلب در دانشگاه‌ها و به ویژه در این 2 سال اخیر، علاقه و گرامی داشت این جوانان به مراسم ملی و روزهای تاریخی و حتی اگر در جمع‌های کوچک ولی سازمان داده شده، مثل روز ملی شدن صنعت نفت، روز ورزش، سال روز درگذشت فروغ فرخزاد و بسیاری از این روزها توسط جوانان و وبلاگ نویسان جوان ایرانی، علل محبوبیت تختی و تحقیقات این جوانان که آیا تنها مدال‌های طلا و نقره قهرمان ملت می‌سازد، نظام پیشین در برابر محبوبیت و شخصیت محترم و معتبر تختی چگونه اقداماتی برای صدمه زدن به او یا نفی و حذف تختی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی دست زد، و اینکه بسیاری از طرفداران رژیم درباره این مرگ‌های مرموز چه می‌گویند و چگونه تفسیر می‌کنند، اتفاقاتی که در نوار غزه و در این 12 روز گذشته روی داده، میتوان گفت که در 100 سال گذشته دنیا چنین واقعی بدین شکل اتفاق نیفتاده است. برخی از ویژگی های این فاجعه بیمانند نسل کشی، اینکه عوامل بسیاری نشان از تفاهم آمریکا و اروپا و سران کشورهای عربی برای این کشتار انسانی وجود دارد، نظرات مردم جهان از همکاری مصر و اردن در این جنایت، افشا و آشکار شدن نظرات و افکار بسیاری از سران کشورهای جهان و همینطور اوباما در این جنایت، و در نهایت باز هم هشدار به هموطنان عزیز که این تجاوز به قول خودشان و به تأیید خودشان در جهت تجاوز به ایران است، با توجه به اعمال و رفتار حاکمین در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.